بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر نمائین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر اساتید بزرگوار و حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق و قبولی طاعات و عبادات رو از محضر خداوند متعال دارم. گروه فقه فرهنگ هنر و رسانه در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سلسله نشست‌های علمی رو در موضوعات نوپدید پیرامون فرهنگ، مسائل هنر و فقه رسانه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار نموده. در همین راستا امروز نیز نشست علمی رو با عنوان تأثیر رسانه‌های نوین بر حکم فقهی موسیقی برگزار نموده که جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید میرخندان به عنوان ارائه دهنده بحث در خدمتشون هستیم و از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. لازم به ذکر هستش که این نشست با حضور اعضای محترم شورای علمی گروه جناب استاد بستان و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی برگزار میشه که از محضر ایشان نیز در ادامه استفاده خواهیم کرد. یکی از مسائل مناقشه برانگیز و در این حال جذاب و نوظهور در فقه مسائلی است که مربوط میشه به موسیقی، که امروزه موسیقی با پیشرفت‌های فناوری و تکنولوژی و ظهور رسانه‌های نوین و وسایل ارتباط جمعی میتونیم مدعی بشیم که جزء لاینفک فرهنگ جامعه و سبک زندگی ایرانی اسلامی ما شده. موسیقی در یک نگاه جامع، اعم از غنا به معنای موسیقی آوازی است و شامل موسیقی سازی هم می شود، هرچند در بین فقها بر سر تعریف موسیقی توافقی وجود نداره، لذا موسیقی از موضوعات مستنبطه عرفیه قلمداد شده که در مفهوم شناسی و مصداق شناسی اون و همچنین موضوع شناسی اون معرکه آرا وجود داره. در یکی دو دهه اخیر با ظهور و گسترش رسانه‌های نوین و پیشرفت فناوری و تکنولوژی ما می‌بینیم که صنعت موسیقی و هنر موسیقی از اون شکل سنتی خودش تغییر پیدا کرده و ما این تحولات رو در تولید و خلق صوت و آهنگ و در ابزار و آلات موسیقی و حتی در توزیع و مصرف فرهنگی جوامع میبینیم که این تحولات تأثیرگذار بوده. سلام علیکم. سلام علیکم. باید دید این تحولات به ویژه در ناحیه تحولاتی که در رسانه نوین و به ویژه ظهور هوش مصنوعی و اون واقعیت‌های مجازی و واقعیت‌های افسوده‌ای که تجربه جدیدی از موسیقی رو حتی در شکل‌های تعاملیش امروز شاهد هستیم، آیا شرایط، عوارض و قیودی رو رقم زده تا بر حکم فقهی موسیقی تأثیرگذار باشه؟ خب این پرسشی هستش که انشالله جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حمید میرخندان به اون پاسخ خواهند داد. ما در خدمت جناب استاد هستیم به مدت 40 دقیقه، انشالله مباحثشون رو مطرح بفرمه و بعد در خدمت اساتید بزرگوار حاضر در جلسه هم خواهیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أجل فرجهم وسهل مخرجهم وجل من خيار مبانيهم.
عرض کنم اولین نکته که میخواستم خدمتون عرض بدارم در بیان جناب داوود آبادی بود، موسیقی که امروز ازش میخوایم گفتگو بکنیم عنوان جامعی است برای موسیقی سازی و موسیقی آوازی. یعنی هر چیزی که صوتی که از حنجره انسان خارج بشه موسیقی آوازی است و غیر از اون موسیقی که توسط آلات و سازهای موسیقی نواخته میشه موسیقی سازی است. البته در ادبیات موجود در هنر موسیقی موسیقی آوازی میتونه همراه با ساز باشه و به یه معنا موسیقی آوازی میتواند فقط موسیقی صوت انسانی باشه یا صوت انسانی که به همراه آلات موسیقی همراه است. اما موسیقی سازی که اصطلاحاً بهش موسیقی محض هم گفته میشه یا موسیقی ناب، عرض کنم که موسیقی است که توسط آلات موسیقی نواخته میشه، صوتی است که توسط آلات موسیقی ابزار آلات حاصل میشه. بر این اساس غنا که در فقه ما مورد بحث است یه گونه ای از موسیقی آوازی است و داخل در عنوان موسیقی است، نه قسیم موسیقی محسوب نمیشه. اون چیزی که حالا من نظر داشتم امروز در این گفتگو استفاده کنیم از اساتید، بحث این هست که موسیقی بنابر ادله در دو نوع اون چه موسیقی سازی و چه آوازی بر لحن و سه عنوان تطبیق شده، بر لحن، زور و لحن. لسان روایات و ادله‌ای که داریم لسان تطبیقه و در واقع باید اینطور بگیم که حکم حرمت موسیقی، چه موسیقی آوازی و چه موسیقی سازی، از این حیث برش حرمت بار شده که در واقع حکم حرمت بر این سه عنوان بار شده. به تعبیری حالا در عنوان اینا عنوان فوقانی هستند، یا به تعبیری عنوان اولی که حرمت برش در واقع بار شده همین لغو، زور و لغو هست و این شامل غنا هم میشه. غنا هم همینطوره. طبیعتاً اینجا بر اساس فرصتی که داریم دیگه بعد از عرض کنم که اون ادله این که تطبیق درش صورت گرفته صرف نظر بکنیم، فرصت نیست و کسانی که حالا بحث‌های موسیقی رو ملاحظه کردن و روایات متعددی که در این سه تا بر این سه عنوان بار شده بنابر موسیقی روایات رو ملاحظه کردن، من یه قدری میخوام درباره مفهوم این سه مفهوم لهو و زور و باطل لغو یه قدری گفتگو بشه و بعد وضعیتی که رسانه‌های جدید، رسانه‌های نوین برای این به وجود میارن. لهو رو اونجور که معنا کردن چیزی که انسان بهش تمایل نشون میده و در لهو لذت هست، عنصر به اصطلاح چند عنصر مفهومی هست. یک عنصر مفهومی که در لهو هست این است که انسان به اون تمایل داره. دو، اینکه این تمایل او با لذت همراهه، از اون لذت میبره. و سه، اینکه در لهو توجهی به نتیجه وجود نداره، یعنی حالا چه نتیجه از اون حاصل میشه. در مفهوم لهو یه جور مثلا در زبان عربی میگن شغلعن، یعنی در مفهوم لهو این هست که خود لهو انسان رو از چیزی به چیز دیگری مشغول میکنه، در واقع انسان رو به خودش مشغول میکنه و توجه او رو از چیز دیگری بر میگردونه. این در مفهومی لغوی است که برای لهو گفته شده. عرض کنم که یک نکته که تو ادله تطبیق موسیقی بر لهو هست اون آیه عرض کنم که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله هست. روایات متعدد داریم اونجور که حالا من به جای مثلا اینها رو جمع آوری کردم، متجاوز از 12 حدیث در این باب هست که حالا یکیشو از باب نمونه عرض بکنم. در کافی هست، در کافی از محمد بن مسلم از جعفر صادق علیه السلام هست که حضرت میگن که الغناء مما وعد الله علیه النار و تلا حاضر آیه، غناء از اون چیزایی است که آتش برش وعده داده شده و بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. خب اون چیزی که یه نکته که باید اشاره بشه این است که بحث از این عناوین باید به گونه‌ای باشد، عناوین لغو زور و باطل و لغو رو عرض می‌کنم، اینها باید به گونه‌ای باشد که بتواند مصادیق موسیقی حرام رو از موسیقی مباح در واقع روشن کنه و به یه تعبیر احاله و امر مبهم نشه و حتی المغرور جوری باشد که برای مکلف فردی که میخواد موسیقی گوش کنه، برای نهادی که میخواد تصمیم گیری کنه و نظارت در این عرصه داشته باشه، حتی المغرور روشن کننده باشه. برای همین بایستی به نظر اینجور میرسه، این چیزی که در بحثای فقهی ما فقه استدلالی موسیقی در واقع جاش خالی هست، این است که درباره این مفاهیم یه قدری از چیز اصطلاحیش رو عرض میکنم، لغویش رو نه، چون لغت لهو در میان فقها ها لغت برخلاف غنا که حالا قدری مورد بحث هست که یا اعتراب درش هست یا نیست، اعتراب چه هست، در خود مفهوم لهو به لحاظ لغویان در اون مناقشه نیست. اون چیزی که باید قدری در باش بحث کرد این است که لهو در ادبیات وحیانی در آیات و روایات چه مفهومی داره و گستره اون چیست، چه ابعادی داره لهو، اساسا ما لهو مباح داریم نداریم، لهو حرام، لهو عنوان چیز هست که فقط به عنوان جامعه که شامل لهو مباح عرض کنم که حرام میشه، یا یعنی که نه لهو اساسا امر مذموم و محرمه، بحثی از این دست، این رو بایستی قدری بهش پرداخت. من سعی میکنم رهرسه عنوانی قدری، چون به بحثمون در بحث بعدی که بحث رسانه نوین و حکم موسیقی هست مربوطه، چون به اون مربوطه قدری از وقت رو باید به این اختصاص بدیم. عرض کنم که اولین نکته این که یه قدری درباره این آیه باید گفتگو کرد و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. این لهو حدیث که یه بحثی وجود داره در مکاسب مرحوم شیخ داره، اینکه غنا که تطبیق بر این شده از باب کیفیته، اصطلاحاً به تعبیر هنری فرمه. حالا این تعبیر لهو حدیث، گفتار لهو چگونه درست میشه، چجوری قابل تبیینه؟ چون گفتار لهو حدیث یعنی ظاهراً برمیگرده به گفتار، خود گفته، نه کیفیت. عرض کنم که اون چیزی که حالا من عرض میکنم این است که در واقع چون غنا، حالا غنا به عنوان یک نوعی از موسیقی، به عنوان موسیقی آوازی، چون با کلام همیشه همراهه، در واقع فرضه این که موسیقی کلام، موسیقی کلامی ما داشته باشیم که درش کلام نباشه، یعنی به تعبیر دیگه مثلا از گلوی انسان خارج بشه ولی مثلا آوا باشه صرفا. گاهی تو این شبکه رادیو معارف که الان بیشتر تو این حوزه موسیقی پخش میکنن، این به کار رفته، به جای ساز از چیز انسان استفاده میکنن، این ملودی رو به اصطلاح آهنگ رو با صدای انسان ادا میکنن. این در همونجا هم این معمولاً، یعنی معمولاً که در واقع میشه گفت که فرد بسیار نادره که شما موسیقی آوازی داشته باشید که درش کلام نباشه. بنابراین کلام جزء عناصر مقوم موسیقی غنایی است، یا به تعبیر دیگه موسیقی آوازی است. من اینجا اشاره بکنم که غنا اساساً یک گونه ای از موسیقی آوازی است. در اصل تشریع، در اصل معصوم هم همینطور بوده. اگر اینو ما به فرهنگای دیگه مراجعه بکنیم، در فرهنگای دیگه قطعاً اینجوره. یعنی همه گونه ها و ژانرهای به اصطلاح موسیقی آوازی، اینا به اون حالت غنایی که در تعریف شده در زبان عربی، در مثلا فرهنگ عربی تعریف شده، داخل اون قرار نمی گیرن. خب این که چرا این تطبیق صورت گرفته، لهو الحدیث اطلاق شده. نکته دیگه در آیه هست، این لهو الحدیثی که حالا محرم هست و ادامه آیه اینجور میگه که برش وعده بر نار داده شده و عذاب مهین به اصطلاح وعده داده شده، این تعبیر اضلال شده، لیوزل عن سبیل الله. این در مفهوم اضلال چی هست و در خود سبیل الله چی هست؟ من سبیل رو عرض میکنم. در سبیل الله دو تا نکته هست. یک هدف، یعنی راه خدا یک هدفی دارد که اون هدف خدایی است. دو، آدابی که ما رو به اون هدف میرساند، به اصطلاح اون آداب راه. یه وقت از خود اون غایت در سبیل الله، خود غایت مطرحه، غایت باید الهی باشه. دو، این که شما به اون غایتی که حالا مورد نظر هست، به اصطلاح این آداب راه رفتن، این مشیو، حالا ما تعبیر به اصطلاح فقه ازش میکنیم، شرایع و احکامی که شما میخواید با اون اصول و ضوابط و دستور عملهایی که میخواید به اون هدف برسید، اونها هم باید متخذ از امر خداوند باشه. اون وقت میشه سبیل الله. در واقع مفهوم سبیل الله دو تا نکته رو داره، هم غایت باید خدایی باشه، هم این ضوابط و چیزهایی که شما میخواید به او برسید. مثل عنوان مثال، مثلا کسی که میخواد حج بره باید مستطیع باشه. این یک چیز ضابطه برای چیز حج، چون حج یعنی قصد دیگه. شما وقتی خدا رو قصد میخواید بکنید برید حج، بایستی عرض کنم که هدفتون الهی باشه. خب این یه نکته. نکته بعد این که باید استطاعت باشه، و بعد این که در استطاعت اینه که فرد با دزدی مستطیع نمیشه مثلا. یعنی اون اسباب و وسایل و اون چیزهایی که ما تو این مسیر میخواییم به خدا برسیم، این هم باید متخذ از امر الهی باشه. پس سبیل الله این مفهومو در خودش داره. اضلال از سبیل الله، یه نکته که بعضی گفتن در لغت، بعضی گفتن فرق اضلال با غوایه این هست که در غوایه خود هدف هم گم شده، اما در اضلال هدف ظاهرن چیز هست. در اضلال هدف مشخصه اما راه گم شده برای اینکه انسان به اون هدف برسه. در دو به اصطلاح تفاوت است که برای اضلال و غوایه گفته شده. خب اگر اینطور بگیم، حالا اینجور میشه مفاد. اون غنایی حرام است که در واقع از خدا رو هدف نداشته باشه. یعنی چی خدا رو هدف نداشته باشه؟ باید بعداً بحث کنیم. من الان بحث فرم و محتوا و اونجا تفکیک میخوام بکنم. فکر میکنم الان این باز شدن این بحث باید اونجا روشن بشه. الان اجمالاً عرض کردم. نکته بعد این است که ما برای اینکه هرچه بیشتر مفهوم لهو رو بفهمیم، این رو هم بگم، نمیدونم چقدر فرصت بشه، این لیوزل لن سبیل الله را بعضی گفتن که قید احترازی است، بنابراین که لهو شامل لهو حرام میشه و لهو مباح. اگر اینجور بگیم این لیوزل قید احترازی است. اما اگر ما بگیم که نه، لهو اساساً امر مذمومه، امر محرمه، این لیوزل میشه قید توضیحی. الان کلا تقدیرین به هر کدوم از این دوتا که باشه به بحث ما لطمه‌ای نمیزنه، چون در آیه این قید آمده. یعنی اون لهوی حرام، اون غنایی حرام است که لهو مضر باشد. حالا شما این مضر رو قید احترازی بگیرید یا قید عرض کنم که توضیحی. نکته بعدی که باید قدری تو تعیین مصادیق موسیقی حرام به ما کمک بکنه، خود مفهوم لهوه در ادبیات وحیانی عرض میکنم. در ادبیات آیات و روایات لحو در برابر ذکر به کار رفته. یعنی ما اگر بخوایم بفهمیم هرچه بیشتر اینو باز کنیم، که اینجا دو تا مفهوم داشتیم، یعنی یه مفهوم در واقع سبیل الله داشتیم که این لحو اینجوری حرام است. حالا یه نکته ای که درباره خود مفهوم لحو میشه عرض کنم که اضافه کرد، این است که لحو در لسان آیات و روایات در برابر ذکر به کار رفته. یعنی اون چیزی که ذکر باشد اصطلاحاً لحو نیست، یا لحو مذموم نیست، لحو مزل نیست. آیه شریفه هست: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. یعنی لحو باعث میشه که انسان از ذکر خدا جدا بشه. در روایت دیگری هم داریم اینجا و روایت هست و الملاهلتی، حالا من روایت رو اجازه بدید عرض بکنم، از مرحوم صدوق در از اعمش نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام حضرت میفرمان که الملاهلتی تصد عن ذکر الله عز و جل مکروهتون کالغناء و ضرب الاوتار. اونجا باز تعبیر سدن ذکر الله شده، ملاهی که سدن ذکر الله میکنه. بنابراین ما اون چیزی که ذکر شمرده میشه در اصطلاح آیات و روایات اساسا لهو نیست، یا بگیم لهو مذموم نیست. و مفهوم ذکر هم خودش یه قدری باید بهش پرداخت که به چه مفهومی ذکر، به چه مفهومه. آیا ذکر فقط اوراده، یعنی اون از کار و اورادی که به زبان میاد، یعنی که نه دایره عام‌تری است. من یک روایتی از عرض کنم که حالا مصدر رو الان در وسایل آمده، ولی که اینجا حالا من مصدر روایت رو که روایت منبعش کجاست، روایت صحیحه هم هست، از ابن زیاد، امام صادق علیه السلام از حضرت رسول ایشون نقل میکنن که من اطاع الله فقط ذکر الله و این غلط صلاته و صیامه. کسی که اطاعت خدا میکنه داره ذکر خدا میگه، خدا رو ذکر، یاد خداست، و اگرچه صلات و صیامش کمه. و این غلط صلاته و صیامه و تلاوته و من اسال الله فقط نسی الله و این کثرت صلاته و صیامه و تلاوته. بنابراین در مفهوم ذکر مفهوم اطاعت هست. به تعبیر دیگه ما در موسیقی که درش به اصطلاح اطاعت خدا و امری باشه که ما بگیم این معصیت خدا نیست، یعنی چه؟ حالا در مثلا موسیقی آوازی عرض میکنم، شعرش به گونه ای نیست که معصیت خدا باشه، این مضمون شعر اصطلاحا اینجور نیست، اما آهنگ و ملودی چگونه؟ حالا اونو باید بعدا عرض میکنم، حالا عرض میکنم اونو بحث فرم و چیز عرض میکنم. بله ممکنه شما موسیقی مثلا محمد رسول الله رو ممکنه بگید که این نه نه موسیقی محمد نه محمد رسول الله آقای عقاد رو عرض میکنم که آواز نداره. حالا این چگونه تحلیل میشه به روز فقهی، چگونه میشه بیانش کرد، اونو عرض میکنم بخش بعدی عرضم عرض میکنم. پس لحو یه نکته دیگه این که ما الان این روایاتی که داریم در باب غناست که لحو الحدیث، لحو برای ساز چجور، عنوان جامع برای ساز هم غنا و هم آلات موسیقی هست. ادلش هم من یک روایت رو اینجا عرض کردم برای اینکه لحو در برابر ذکر الله، همون روایت ادامش اینه: و الملاهلتی تصد عن ذکر الله عز و جل مکروهتون کل غناء و ضرب اوتار. پس ملاهی که ملحوب به حالا از چه اشتقاق شده، خلاصه لحو هم به عرض کنم که غنا گفته میشه و هم به زدن تار، یعنی در واقع لحو عنوان جامع برای هم چیز هست، هم غنا هست و هم آلات موسیقی که زده میشه و این نکاتی که عرض کردم اضلال عن سبیل الله و صد در ذکر الله درباره موسیقی و موسیقی سازی هم قابل چیز هست، قابل تطبیقه. عنوان بعدی عنوان زور هست. زور رو در زبان عربی در واقع به معنای باطله، منتها این ویژگی رو داره واژه زور که چون در ظاهر آراسته و صحیح به نظر میرسه بهش میگن زور. تفاوتی که با باطل داره اینه، واژه زور عرض کنم که این است که در ظاهر آراسته است، در ظاهر صحیحه و به نظر باطل نمیاد ولی در واقع باطل هست. برابر این زور مساوق با عرض کنم که به لحاظ مصداق که قطعا اینطوره، مساوق با باطله، منتها اون باطلی است که در ظاهر وجیهه، در ظاهر خودش رو حق نشون میده. از همینجا میشه عنوان تعبیری که از تعمیر دارن که کسی میاد میپرسه میگه درباره واژه‌ای میپرسه حضرت تعریف میکنه، زدش رو میپرسه حضرت میگه گفتم تعریفش کردم دیگه با اون چیزی که گفتم. حالا دقیقا ما در مفهوم شناسی واژه ها یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه مفهوم مقابل یا ضده. همچنان که لهو در برابر ذکر قرار میگیره در روایات و ادله ما، زور هم در برابر حق قرار میگیره. نکته بحث درباره مفهوم حق وجود داره در آیات روایات که بحث بسیار مفصلیه. من الان اجمالا اینجا عرض میکنم که حق در لسان آیات و روایات دو دسته است. یک دسته مربوط به هست هاست که بهش حق اطلاق میشه، النار حق و الجنت حق، خداوند متعال حق، العین حق، السحر حق، در نهج البلاغه هست اینا مضمون روایات. عرض کنم که به هست ها مربوط میشه. یه حوزه دیگه از حق، یک بعد دیگه از حق، حوزه باید و نباید هاست، اونم بهش حق گفته میشه که در رسانه حقوق حضرت سجاد به اون حقوق مثلا به این جنبه از به این بعد از حق اشاره شده. در واقع اینطور باید بگیم که حق یک مفهوم عام و شاملی است که چیزی بیرون از او قرار نمیگیره و در برابر حق مفهوم باطل قرار داره. بحث مفصلترشون کتاب فیلم و واقعیت، اونجا به تناسب بحث واقعیت از حقیقت بحث شده. حالا دوستان اگر خواستن ملاحظه کنن میتونن اونجا مفصلتر رو اونجا مراجعه کنن. بنابراین بعدن ما با این هم کار داریم که موسیقی در فرم و محتواش چجوری، آیا حق خواهد بود، حق است، نسبتش با حق چیست، یا در برابر اون باطل است، نسبت اون با باطل چه خواهد بود. اما عنوان لغو که در روایت باز بنابرش موسیقی برش منای آوازی برش تطبیق شده، در لغت با اون چیزی که میگن که کم ارزش و غیر قابل اعتناست، و دو این که یه عنصر دیگه که وجود داره است که از سر تأمل از انسان سر نمیزنه، به اون میگن لغو. عرض کنم که نکته ای هست که مرحوم مصطفوی داره نکته دقیقیه در التحقیق، که مفهوم لغو در مقایسه با لهو و زور عامه، به هر باطل یا لهوی لغو هم هست. عرض کنم که ما در اینجا روایتی داریم که به همین معنا اشاره داره، بعد از مرحوم صدوق هست، از محمد ابن ابی عباد که در روایت اینجور داره، اون ابن محمد کندی قال حدثني ابو الحسين محمد ابن ابي عباد و كان مشتهرا بالسماء و به شرب نبیذ. این مشهور بوده که اهل موسیقی و عرض کنم که خوردن مشروبه. این محمد ابن ابي عباد میگه که سألت الرضا علیه السلام عن السما فقال به اهل الحجاز فیه رأیون و هو فی حیز الباطل و اللهو اما سمعت الله عز و جل یقول و ازا مر رو به لقوه مر رو کراما. در اون اخبار آمده میگه که از امام رضا سوال کردم که سما درباره سما سوال کردم، حضرت فرمودن که اهل حجاز رأیی دارن، نظری دارن. بعد حضرت نظر خودشونو میفرمایند، میگن که در حیز باطل و لهوه و هو فی حیز الباطل و لهو. استناد من اینجاست که حضرت میگن این در به اصطلاح زمره باطل و لهوه. بعد به چه آیه استناد میکنن؟ با آیه لغو استناد میکنن. اما سمعت الله عز و جل یقول، آیا نشنیده که خداوند فرموده که و اذا مر رو به لغوه مر رو کراما؟ یعنی لغو یک مفهوم عامیست که شامل باطل و لهو میشه. بعد اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم این سه مفهوم رو و به بخش دوم به بحث بپردازیم، این است که ظاهرا اینجور به نظر میاد که اون عنوان جامعی که ما تو این سه عنوان داریم عنوان زوره، که به تعبیر حضرت امیر داریم الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف، حق وسیع ترین چیز هست در وصف کردن. یعنی شما چیزی رو بیرون نمیتونید پیدا کنید که حق درش چه نباشه. و از یه قوه تناسب فتناسف بله در نهج البلاغه این بیانات حضرت هست. خب بنابراین ما الان سه تا عنوان داریم که عرض کردم، چون لغو در واقع همون لهو یا باطل هست، دو عنوان باید به ما کمک بکنند برای روشن شدن بحث موسیقی، به اصطلاح موسیقی حلال از موسیقی حرام. چرا ما اینطور گفتیم موسیقی حلال از حرام؟ چون اینجور که از ادله برمیاد، اگر چیزی لهو نباشد یا باطل نباشد، این یه عنوان محرم برش نباید قاعده تصدق بکنه علی القاعده. بنابراین ما دو نوع موسیقی داریم، حالا چه موسیقی سازی چه موسیقی آوازی. اون موسیقی سازی و آوازی حرام است که باطل باشد، یا اینکه لهو باشد، لهو مورد اختلافه، لهو مزله، یا اینکه نه لهو عرض کنم که علل اطلاق کلن اساسا لهو در مثلا مزل محسوب می شود. خب اما بحثی که به صلاح به رسانه های نوین مربوط میشه، قبل از اون ما بایستی این بحث فرم و محتوای موسیقی رو قدری دربارش گفتگو بکنیم. من تلاش میکنم در 5 دقیقه این بحث اگر تمام بشه، اون بحث دوم رو هم انشالله تا 6 انشالله بحث به انجام برسه. فرم و محتوا در موسیقی چیه؟ این چون به تعبیر دیگه اینجور بگیم، چه چیزی باعث میشه که یک موسیقی لهو یا باطل بشه؟ اگر ما بخوایم این رو بررسی کنیم، باید بریم سراغ این که بگیم که در فرم یا محتوای موسیقی، چون موسیقی یه فرمی دارد یک محتوایی، این باطل یا لهو بودن که باعث محرم بودن موسیقی میشه، باید تو این دوتا عنصر جستجو بشه، در فرم موسیقی یا عرض کنم که محتوای موسیقی. فرم موسیقی رو همون به اصطلاح حالا به شکل خیلی عرض کنم که اجمالش، ما به ملودی یا لحن یا به زبان فارسی به اصطلاحش آهنگ گفته میشه. این فرم موسیقی است. حالا فرم موسیقی، البته عناصر فرمی برای موسیقی گفته شده که شامل نوت، ریتم، عرض کنم که رنگ بندی، حتی اینکه موسیقی هارمونی داشته باشه یا نداشته باشه، کنترپوان باشه، اینها دیگه خیلی در بحث ما خیلی کنکاشش ضرورتی نداره. اجمالا باید اینطور بگیم که در فرم موسیقی یعنی اون آهنگ یا ملودی موسیقی، اون باعث میشه که قرار هست اگر در فرم بخوایم بحث کنیم، بعد بگیم ملودی یا آهنگ یا لحن باعث میشود که یک موسیقی حرام بشود. اما محتوای موسیقی چیه؟ در موسیقی آوازی محتوای موسیقی اون چیزیست که شعر میگه، در واقع محتوا اینجور میشه، اون گزاره ای که محتوا رو ما اینجور میگیم، اون گزاره ای که شعر موسیقی داره افاده میکنه، اون گزاره چقدر لهو است یا باطل است یا نیست در موسیقی آوازی. اما در موسیقی سازی قدری این مورد بحثه. در بحث‌های به طور خاص اینا رو در فلسفه موسیقی بحث میکنن که اساساً موسیقی سازی آیا محتوا دارد یا صرفاً بیان احساس هنرمند است. یا بذارید اینجوری بگیم، چون موسیقی خیلی فرمش انتزاعیه، یعنی شما فقط صوت میشنوید، در موسیقی سازی عرض میکنم، خب با این صوت موسیقایی که توسط ساز داره ایجاد میشه، شما چه گزاره محتوایی میتونید از این صوت برداشت کنید؟ اساسا این صوت چقدر قدرت داره حامل گزاره های دیدگاهی باشه که حالا ما بگیم این دیدگاه لهو است یا باطل است؟ این قدری دربارش بحث وجود داره که حالا من عرض میکنم که از این نظر فرم دوچار در موسیقی سازی عرض میکنم. در موسیقی آوازی که خب تکلیف روشنه، موسیقی آوازی فرم دارد، ملودی دارد، آهنگ دارد، اما محتوا هم دارد، یعنی شعر دارد، معذرت میخوام، که شعر تکلیف محتوا روشن میکنه. بنابراین اونجا تکلیف مشخصه، یعنی شعر تعیین کننده است که یا لحف هست یا باطل هست. منتها چیزی که هست، همه چیز در موسیقی آوازی هم همه چیز منحصر به شعر نیست. حتما اون روایت رو حضرات خاطر در ذهنشون هست که حضرت فرمودن که قرآن رو با الحان عرب بخونید، با لحون اهل فسق نخونید. یعنی چه؟ یعنی قرآنی که محتواست، اگر این محتوا با لحن فسق خونده بشه اشکال داره. بنابراین در موسیقی آوازی هم همه ماجرا به لحن یا باطل بودنش، همه ماجرا با شعر حل و فصل نمیشه. محتوایی که شعر داره، ممکنه شعر و محتوا بسیار خوب باشه اما فرم جای بحث و مناقشه داشته باشه، یعنی ملودی و آهنگ. ملودی بعد توضیحی که دادیم فرم شد ملودی و آهنگ. اون ملودی و آهنگ، حالا این ملودی و آهنگ چگونه می شود که لهوی یا غیر لهوی باشه، باطل یا حق باشه؟ این یه نکته که درباره خود موسیقی که حالا به تعبیری توی به اصطلاح بحث‌های نقد هنری میگن عناصر متنی، یعنی متن موسیقیایی یا فرم داره یا محتوا داره، یا باید این فرم باعث حرمت بشه یا محتوا باعث حرمت بشه. منتها چیزی که هست، یه نکته دیگه که وجود داره در نقد هنری، تحت عنوان عناصر زمینه‌ای ازش یاد میشه، یعنی چیزایی که به خود این موسیقی ربط نداره، اینکه این موسیقی کجا مثلا در زمان معصوم در بیان فقها تحت عنوان مقارنات بحث مطرح شده، این موسیقی داشت نواخته می شده، همراهش شراب نوشیده می شده، اختلاط زن و مرد بوده، با رقص محرم بوده و با عرض کنم که این امور حرام همراه بوده. این به خود متن موسیقایی ربطی نداره، به اینکه این موسیقی کجا اجرا می شده ربط داره، زمینه‌ای که اصطلاحاً بافت یا زمینه‌ای که موسیقی درش اصطلاح ارائه می شده، عرضه می شده. حالا اون چیزی که ما یه قدری به بحث رسانه‌های نوین ارتباط پیدا می‌کنیم همین عناصر زمینه‌ای است. عناصر زمینه‌ای است. ما برای اینکه این بحث وضعیت رسانه‌های نوین رو در ارتباط با موسیقی تصویر بکنیم، من سه تا سطح از موسیقی رو تفکیک کردم. سطح تولید، سطح عرضه و سطح مصرف. تولید موسیقی، عرضه موسیقی و مصرف موسیقی. ببینید در زمانی که این تحولات ارتباطی و رسانه‌ای دامن زده به این که این سه تا عرصه رو بشه تفکیک کرد، در زمان تشریع در اصل معصوم موسیقی چجوری انجام میشده؟ در واقع اون موسیقی که میخواسته ارائه بشه ما میگیم تو ارتباطات گروهی انجام میشده. ارتباط، نوع ارتباطی که بوده ارتباط گروهی بوده. یعنی چه؟ یعنی یه جمعی بودن معمولا، نه یک فرد، که اینا مخاطب این موسیقی بودن و این ارتباط ارتباطه. حالا اگر چند نفر بودن این موسیقی رو اجرا میکردن میشه میان گروهی. در هر صورت ارتباط ارتباط گروهی است، یه گروهی جمعی. الان کنسرت هایی که اجرا میشه، ولی اینکه 100,000 نفر در اون کنسرت شرکت داشته باشن، اصطلاحا تو ادبیات ارتباطی و رسانه‌ای بهش ارتباط گروهی ما اطلاق میکنیم. گروهی هستند، ولی اینکه بسیار بیشمارن، حاضرند، معینند، افراد مخاطبین معینند. این ارتباط گروهی بوده. در ارتباطات گروهی چیزی که وجود داره در موسیقی این است که تولید موسیقی، دقت کنید، ممکن است مثلا اونایی که میخوان موسیقی رو در یه جمعی، حالا فرض کنید میگن در جمع در مجلس متوکل، گزارش تاریخی طبری داره که یک مغنی موسیقی میخونه برای متوکل، حالا فرض کنید که این فرد که حالا میخواد این موسیقی رو اجرا کنه قبلا نشسته روی این فکر کرده دستگاهش رو چجوری اجرا کنه، اینو کار کرده، اصطلاحا موسیقی رو تولید کرده و حالا بعد اون وقت تو اون مجلس عرضه میکنه اون موسیقی رو و همون زمان که موسیقی رو داره عرضه میکنه اونایی که هستن در مجلس اصطلاحا مصرف میکنن، دریافت میکنن اون موسیقی رو. رسانه‌های نوین که آمده بین این 300 فاصله انداخته و این باعث میشه در حکم فقهی موسیقی تأثیر بگذاره. یعنی چطور؟ اولا عرض بکنم که این رسانه‌هایی که آمدن یه ویژگی که دارن این است که مخاطب، بعد اینا هم دو دسته بکنیم، رسانه‌های جمعی مدرن و رسانه‌های دیجیتال یا رسانه‌های اصطلاحاً اجتماعی هم بهشون میگن. حالا همه‌شون البته سوشال مدیا نیستن، ولی رسانه‌های دیجیتال بهشون رسانه‌های جدید میگن، نیو مدیا تو زبان انگلیسی منابعشون اینجوری میگن، اونها رو میگن مدرن مدیا، اینها رو میگن نیو مدیا. از رسانه‌های مدرن گرامافون، اون چیزی که به موسیقی مربوط میشه، گرامافون اولین رسانه ایست که رسانه جمعی مدرن در عرصه موسیقی است. این چه کار میکنه؟ کاری که انجام میده اینه که یک کسی موسیقی رو تولید میکنه، اما وقتی میخواد این موسیقیشو عرضه بکنه میاد روی این گرامافون، هم دوستان ملاحظه کردن یا نه، صفحه گرامافون داره دیگه، عرضش رو در این صفحه گرامافون عرضه میکنه. حالا این صفحه گرامافون میره توی بازار پخش میشه و کسانی که میخوان موسیقی گوش کنن میرن این این به اصطلاح چیز رو، صفحه رو میخرن اصطلاحا و بعد میبرن در خانه این رو مصرف میکنن، یا در یک جمعی یا در یک رستورانی، در مهمانی، هر چی که هست. چیزی که هست اینه که این سطح بین عرضه و مصرف اینجا چی میشه؟ تفکیک میشه، عرضه از مصرف تفکیک میشه. در رسانه‌های جدید هم همین جوریه. مثلا شما فلش یا حالا دیویدی، حالا مبتنی بر صفر یک، یعنی که مبتنی بر صفر یک هستن، دیجیتال هستن، شما مثلا میرید فایل میخرید، پولشو میدید، واریز میکنید، فایل فلان موسیقی رو در اختیار شما میگذارن از طریق خرید اینترنتی. در واقع موسیقی تولید شده به اون گونه عرضه میشه در مثلا فلان سایت و شما حالا اینو خرید میکنید، بعد میارید مصرف میکنید. حالا این تمایز بین این عرصه ها یه اتفاقی در موسیقی ایجاد کرده، اینه که عناصر زمینه ای رو خیلی متنوع کرده. یعنی در عصر تشریع که موسیقی اونجور بود که توی جمع ارائه میشد، موسیقی توی جمعای خاصی امکانه عرضه و مصرف داشت. اون جمع هم به طور غالب چی بوده؟ جمع های مقارنه با محارم بوده، با فسوق و حرام بوده، مقارنه با اونها بوده. این عنصر یعنی اصلا موسیقی تو اون بافت عرضه و مصرف می شده. حالا وقتی که این چیزها آمدن، این رسانه آمدن، عناصر زمینه متعددی آمد به میان. مثلا یکیش چه هست؟ یکیش تصویره. موسیقی میتونه همراه تصویر باشه. مثلا در کجا؟ در فیلم داستانی شما آقای میرباقری، داوود میرباقری، برای این که بگه این شخصیتش داشمشتی مار زمان چیز هست، تو اون فیلم عرض کنم که گریم چیز داره آقا آدم برفی، یکی از شخصیتاش همش موسیقی های زمان شاه رو میخونه، موسیقی لاله‌زار کوچه بازاری اصطلاحا. شما ممکنه بگید که این موسیقی مورد بحث ها، این موسیقی شما خارج از فیلم حرام، کمش هم حرامه دیگه. شما بگید از این موسیقی حرام شما مجاز نیستید 3 ثانیه‌اش رو گوش کنید، موسیقی حرامی است. 1 دقیقه‌اش هم مجاز نیستید، محرمه. اما این وقتی میاد در فیلم برای شخصیت پردازی استفاده میشه، یعنی الان یه عنصر زمینه‌ای دارید به اسم تصویر فیلم، اینجا قابل بحثه. پس یکی از عناصر زمینه‌ای که در تصویر فیلم داستانی، من تصویر انواعش رو عرض کنم، فیلم داستانی هست، نماهنگ هست، آوانما هست، کلیپ هست، حتی در برنامه گفتگو محور شما ممکنه موسیقی پخش کنید. مثلا در نماهنگ داره مسابقه، حالا تعبیر نماهنگ چقدر اینجا صدق میکنه، مسابقه اتومبیل رانی داره پخش میکنه، بعد یه موسیقی چیز هم در پس زمینش داره پخش میکنه. میدونید نماهنگ اونجا غالبیت با چیز دیگه، با تصویره در نماهنگ. خب بس این الان ممکنه، آیا ممکنه اون وقت این موسیقی رو تأثیر در موسیقی بگذاره؟ یعنی شما بگید که این موسیقی در بیرون از جایی که وقتی داره مسابقه ورزشی نشون میده یه حکمی داره گوش کردنش، اما بیرون از اون ممکنه، یعنی در واقع بگیم الان این تصویر این کارو کرده، رسانه‌های تصویری این کارو کردن. 2، پس یکی از عناصر زمینه‌ای تصویر هست که ما بهش میگیم متن شنیداری و دیداری. دیگه از عناصر زمینه‌ای رسانه‌ای که موسیقی در اون عرضه میشه، نه یک برنامه خاص، قالب خاصی. مثلا اینکه این موسیقی الان در رادیو جمهوری اسلامی داره پخش میشه یا در رادیو بی بی سی مثلا. این نقل میکنن از امام که موسیقی گوش میکرده، یعنی موسیقی داشته پخش میشده، حضرت من امام من نمیکنن. یکی از آقایان فکر کنم آقای هاشمی نقل میکنه که من گفتم که شما قائل به حرمت موسیقی بودید، الان این موسیقی رو دارید گوش میکنید. یه تعبیریشون دارن که امام میگه که بله، این خیلی از موسیقی‌هایی که الان از رادیو ما پخش میشه، اگر بیرون از رادیو ما پخش بشه چه بسا اشکال داشته باشه. خب اینم یک عنصر زمینی است، یعنی اینکه این رسانه، حالا این رسانه رو چی تعیین میکنه، بهش هویت میده، اینکه مالک این رسانه کیه، این رسانه مال کجاست، جمهوری اسلامیه، مال شبکه بهایی من و توه، مال مثلا بهاییته، مال وزارت امور خارجه انگلستانه، اهداف و سیاست های این رسانه چیه، این رسانه دنبال چی هست، و اینکه این رسانه چه برنامه هایی پخش میکنه، متون رسانه ای که تو این رسانه پخش میشه چیه. اینا میتونه به عنوان عنصر زمینه ای چیه، نقش داشته باشه. خب یه نکته آخر این که بحث مصرفه، اینایی که عرض کردم بحث عرضه بود، اصول زمینه، این که این موسیقی کجا مصرف بشه. مثلا شما میرید توی تالاری میبینید که اونجا عکس رهبری رو زده، عکس امام رو زده، و آقایی میگه یه موسیقی لایت، موسیقی سبکی هم، موسیقی نمیدونم ترجمه فارسی چی میگن، موسیقی که خیلی آرامن و سازم دارن. مثلا تو پس زمینه فرض کنید وارد یه رستوران شدین، اینجوریه فضای هم جمعی هم که هستن، مثلا اونایی که پذیرایی میکنن چی میگن، گارسوناشون وضعیت ناجوری ندارن، حالا موسیقی مثلا آرامی هم داره، این موسیقی اینجا داره پخش میشه، یه موسیقی میره شما توی فضای دیگه که اونجا فضا خیلی فرق میکنه، آدمایی که هستن، جایی که، مکانی که موسیقی داره پخش میشه. مثلا فرض کنید اونجا سر میز مثلا مشروبات الکلی هم گذاشتن، توی جشنی هست که مشروبات الکلی هم مثلا گذاشتن، تأثیر میکنه. خب از اون چیزی که عرض کردم میخوام یه نتیجه بگیرم، عرضمو تمام کنم. این است که اگر در زمان در عصر تشریع موسیقی آهنگ رو عرض میکنم، نه شعر، شعر نه، خود ملودی و آهنگ، اگر در عصر تشریع تعیونش در حرام بودن خیلی مشخص بود، زود متعین میشد. چرا؟ چون این موسیقی موسیقی بود که مال مجالس خاصی بود. الان به دلیل این تنوع مصرف و تنوع عرضه، این تعیون ملودی و آهنگ یا لحن در حرمت از میان رفته. دیگه نمیشه، یعنی به اون راحتی نمیشه گفت که این آهنگ آهنگی است که متعینه در این که حرامه. مثال عرض بکنم، حالا عنوان مثال عرض میکنم، مسابقه اتومبیل رانی دارم پخش میکنه، این موسیقی داره به صراحت در کنار این داره پخش میشه. این موسیقی رو اگر شما بیرون از این توی جمع خصوصی یا تخلوت خودتون شما گوش کنید، ممکنه بگید این ممکنه، نه قطعا موسیقی چیز هست، محرمه. اما وقتی با اتومبیل رانی میاد یا مثلا حالا یک چیز دیگه، تصویر دیگه ای، شما ممکنه بگید که این اون تأثیر رو نداره، اون لهو، اون که شما رو یاد باطل بیاندازد، شما رو لهو مضر باشه، ممکن است نداشته باشه. بنابراین عرض من این شد. حالا اینجور میشه، شعر در موسیقی آوازی تعیین کننده است، یعنی قطعا اگر شعر باطل باشد یا صدن ذکر الله بکنه، لهو باشد، قطعا این چیز هست. حالا اگر این نبود، تو مرحله بعدی بحث آهنگ مطرحه، یا ملودی اصطلاحاً، یا فرم. در فرم اینجوری که عرض کردم، عناصر زمینه‌ای یه قدری تفصیل پیدا کرده و بذارید من عرض کنم، بر اساس اون عناصر زمینه‌ای میشه گفت که حتی اون آهنگ دیگه الان تعیونش در حرمت از میان رفته. مگر چه آهنگی باشه؟ مثلا آهنگای اروتیک گفته میشه که اینجوری هستن، که اون آهنگ دیگه، اون آهنگ و موسیقی که اروتیک هست، اون چیز خودش رو داره و الا اون تعیون در حرمت از طرف ملودی و آهنگ میشه گفت که از میان رفته. خب یه نکته آخرم بگم، گفت که بالاخره طلبه هم گفت جمله آخرم معمولا 10 دقیقه رو بعد طول بکشه. من این جمله آخر رو عرض میکنم که این بحثایی که ما کردیم با بحث میزان مصرف موسیقی متفاوته. این که این بحثایی که ما کردیم بحث حرمت یا حلیت این موسیقی خاصه، اما این که یک فرد توی حیاتش، تو زندگی 24 ساعتش چقدر موسیقی، و اساسا اینو تو سطح فرهنگی هم ببینیم جامعه، موسیقی چقدر مصرف بشه و چقدر خوبه و چقدر چیز هست که موسیقی مصرف بشه و عرضه بشه، این بحث دیگه است که در جای خودش باید مورد تأمل قرار بگیره. ملاحظات فرهنگی که هست، شاید بعضی ها طبقه، شاید بشه تو بحث فقه فرهنگ درباره این عرصه هم گفتگو کرد. عذرخواهی میکنم از تصحیح.
خیلی ممنون مسکر از جناب استاد میرخندان که مباحث مطرح فرمودن. و بیشتر شاید تعلق و حکم یا تغییر و تحولی که در حکم صورت میگیره منوط شد به همون در واقع شرایط زمینه‌ای یا عناصر زمینه‌ای که تأثیر گذارن توی رسانه‌های نوین بر حکم موسیقی. در خدمت جناب استاد استان هستیم، اگر نکته‌ای هست ما بشنویم. بعد میرسیم خدمت شما. برمیگردیم این طرف.
نه میخوام استفاده کنیم چون خیلی هم وقت نیست. شما بفرمایید. هم ما وارد نباشیم بهتر.
بفرمایید نکات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من تشکر میکنم از آقای میرخندان، زحمتی کشیدن و ارائه فرمودن این مطلب را. یعنی یه خورده ببخشید به ادبی شده باشه این تعبیرم، شبیه این فقه یه شعر نو میان، یه فقه نو شد آخرش با موازین فقهی ما بعضی ها نمیخورد. الان شاید برداشته هست عادی، یعنی اساس فرمای شما از اینجا ریشه گرفت که شما از آیه و روایات و اینها، الان روایات که تطبیق کرده حضرت بر اون مورد اصالی هم فرمودید، اما آیا اینا جنبه تقییدی ازش میفهمیم یا این جنبه تنزیلیه؟ یعنی وقتی حضرت داره میفرماید که لحم حدیث رو تطبیق میکنه بر این مورد، اگر بخواد یه تقییدی بفهمونه، خب شما بفرمایید که این بیاناتتون ملاهی التی تصد عن ذکر الله، این به شکل قید شما بیا بگیرید، یا فرض کنید که در اون موسیقی که فرمودید که بله ذکر خدا را اگر سبب بشد که مثلا از بین بره موجب، این مثلا اشکال داره وگرنه اشکال نداره، یه حالت تقییدی از همه اینا فهمیدید از نصوص، در حالی که اینا اینطوری نیست واقعش. اینا بعضیش اینا حضرت اگه داره اینه میگه تنزیل داره میکنه، در همون روایاتی که 12 مورد شما فرمودید حضرت داره میگه این در نظر من و در نظر شرع در دایره تقنین این ما حساب میکنیم لهو الحدیث، خود این موسیقی را این لهو الحدیث یا غنا این لهو الحدیثه، این نیومده تقیید بزن. اگه این مصداق لهو الحدیث دونست، یعنی این عنوان رو برش منطبق دونست، که من نمیتونم تقییدش بزنم، یه همه اقسامشوش حرام. شما ببینید مثل قید دارید اش میفهمید که میفرمایید که در همه این مورد حرام کدومه؟ مثلا لهو مزل لیودل لحن سبیل الله، چون آیه دنبالش داره لیودل لحن سبیل الله، اینو منزله تعلیل گرفتید و تعلیل را به منزله مقید خود اون بله در واقع محلل گرفتید، یه همچه حالتید شده لهوی که مزله این حرامه نه مطلق اللهو. یا در اون ملاهی، ملاهی که تصد عن ذکر اللهن این حرامن، اما اگه ملاهی پیدا کنیم لا تصد عن ذکر الله، این که حلاله. از همین داری حال تقییدی میفهمید. وقتی حضرت داره میفهمه در نظر من این لهو الحدیثه، موسیقی به اطلاقه بدون که مقیدش کنه، داره میفهمه این لهو الحدیثه در نظر من، وقتی لهو الحدیثه دیگه من نمیتونم بیام تقییدش کنه، اصلا کلا داره میگه لهو الحدیثه بی قید، همش حرامه. شما از کجا دو قسم درست میکنید؟ یکیش حلاله یکیش حرامه، مفروغان عن گرفتید از اول، این مصادره است که مثل که از اول مفروغان عن گرفتید، ما دو قسم داریم، حلال داریم حرام داریم. حضرت وقتی همه موسیقی را گفت این یودلان این لعول حدیثه، این قول زوره، این اینطوریه به شکل کلی تنزیله، مثل الطواف بالبیت صلاتون که من این مصداق صلات میدونم، اینجا هم این من لعول موسیقی را یا غنا را از اقسام لعول حدیث میدونم. اونم مشکلی نیست که شما هم چرا تطبیق کرده برش لهو الحدیث را جنس حدیث نیست، چرا حدیثه دیگه، چون اونجا در روایت مال غناست، غنا هم از جنس شعر و این چیزاست، حدیثه، چون حدیثه به این اعتبار تطبیق کرده برش لهو الحدیث را. موسیقی هم در نظر عرف ملاکه، نه عرف متخصص، عرف عام، عرف عام موسیقی و غنا رو دو چیز میبینه نه یک چیز. الان ممکنه در اصطلاح اهل فن اینا بیان میگن موسیقی یک چیزه، دو تا مصداق داره، یکی موسیقی آوازیه فرض کنیم، یکی موسیقی سازیه و اینطوریش کنیم، و این نه، در نظر عرف غنا یک چیزه، موسیقی یک چیزه، روایات هم بر این اساس آمده، ما این فهم. وقتی دو تا جداگانه است اصلا ربطی نداره. نه توضیحی نیست از طواف و بالبیت صلاتون شما اسم چی میذارید؟ این حکمته که نه، این اصلا علت نیست. ببینید اول این حکمته و بعدن ممکنه اینطوری باشه، ممکنه از شما از این استفاده کردید، یعنی چند مطلب استفاده کرد از این لیودران سبیل الله، یک حالت تقییدی، یکی آمدید فرمودید که این حالت اختیاری اینا توشه، چون در مقابل اقوام اینا گرفتید قوای و اینا، در حالت که این از قبیل چیز آیه لیکن لهم عدو و حزنا است در قصه فرعون و حضرت موسی. خب این لیکن لهم عدو و حزنا چیه؟ یعنی اونا اصلا این بچه را برداشتن از دریا، حضرت موسی را گرفتن که بعدن دشمنشون بشه؟ مختار اصلا در نجات قاصد بودن این معنا را؟ نه، نتیجه را گاهی به شکل تعلیل میگیم در عربی، اینجا میگه که لیکن لهم، برای این که بعدن عدو و دشمن اینها بشه، بدون که اصلا قصد توش اخذ شده باشه. اینجا از این قبیله.
وقتی داره میگه که بله لیودلن یا فرض کنید که چی بود لیودلن سبیل الله، بر این که این نتیجه برش مترتب میشه، نه که اون الان قاصد این معناست، این از این قبیله. و بعد بله لام غایته، نه عاقبت اسمشه بگذار، ابی نداره عاقبت احسن، این لام عاقبته که عاقبت کاره، ولی هیچ متوجه خود طرف نیست، قاصد نیست اصلا این معنا را. و بعدن حکمت هم از معلوم نیست اینجور مواردی علت باشه که ما خواهیم این علت بگیریم و بعد تقیید بزنیم، ولو ما الان اصل در اینا رو میگم علته در نظائرش، اما اینجا در این موارد با اون تطبیقاتی که خود ائمه کردن در 12 روایت بر مورد داره نشون میده اصلا موسیقی در نظر حضرات درست نیست کلن ها. من این الان بحث چی میخوایم اقسامی درست کنیم، از راه دیگه باید وارد بشیم، ولو ما باشیم و این راه های کردن رو عرض میکنم، اگه بناست از راه این چند تا عنوانی که شما فرمودید، از راه عنوان لهو یا قول زور یا باطل لعب هم میتونید بیارید در بعضی ها وارد شده، اینا چیز نمیکنه. از این راه اگه وارد بشید نمیتونید تقییدش بزنید، اینا مطلقه. مقیدی هم تا الان ذکر نکردید که دو قسمش کنه، این قسمش کنه حلالش کنه حرامش کنه. مبنای اون آقایونی هم که یعنی چند جور فتوای آقایون رو اگه شما ببینید، خب چند جور که میشه، اونه که میگن مطلقا حرامه، مثل مرحوم امام در خود تحریر فرمود مطلقا حرامه، الان بعدن اون عناوین ثانویه است شما نقد کردید، مرحوم امام فرموده بود اگه رادیو جمهوری اسلامی باشه اینطور، اون مال عنوان ثانویه، مال وضعیت فعلی ماست، مال زمان، مال حالتهای استراره، ولی حکم اولی عنوان اولیش در نظرشون حرام بود. آقای گلپایگان هم خود رحمتش همینطور بود، مطلقا نوشته حرامه. اینه که مطلقا حرام میدونن، دلیلشون فقط این آیات نیست، اگه فقط همین روایات و این آیه بود باز ممکن بود کسی بیان هست عالی رو بیاره، ولی این مختص اینا نیست، اونا بیانای یکیش همین ارتکاز متشرعه است و سیره متشرعه، که این اصلا متشرعه شیعه در مقابل اهل سنت اصلا از اول اینطوری بودن، موسیقی رو حرام میدونستن. روایات ما هم برای همین ذهنیت، با همین ذهنیت آمده، ذهن علما ما هم همین بود از اول تا آخر، مطلقا حرام میدونستن. ما الان بخوایم بیایم دو قسمش کنیم، یه راه دیگه باید بیایم، یا اینطوری میفرمایید که مطلقا میفرمایید حرامه، خب یکی از ادلهش همین اطلاقاته، یکی از ادلهش سیره متشرعه است، یکی از ادلهش اون روایت حمران بن عیونه که در صحب وسائل این روایت رو آورده، من یادداشت کرده بودم که چیز کنم اینجا بخونم. بله این روایت در وسائل هست، در کتاب امر معروف نهی از منکر آخر جهاد اونجا ذکر شده، اون وقت باب 42 هم چیزی، روایت ششمش، روایت حمران بن عیان، روایت طولانیه، در حالات آخر زمانه، سندش خوبه، فقط اشکال از نهای حمرانه، حمران آقایون که از اجلا بود الان نگفتن ثقه است، اما شیخ مفید در رساله عددی توثیقش کرده، بقیه سند هم عالیه، اجل سند هیچ گیری نداره. در اونجا حضرت از امام صادق دو بار تکرار، یه بار به عنوان لهو تعبیر کرده، یه بارم به عنوان بله ملاهی، بخشید نه لهو، ملاهی، ملاهی غیر از لهوه که در بیان هستالی هم شما تعبیر ملاهی وردید. ملاهی که میگیم یک معنای لغوی داره از همون لهوه، یعنی مایل و اندکر الله، همون که در روایات هم آمده شما فرمودید، همین هم میفهمیم ازش، در روایات هم بعدش همین داره، اما یک معنای عرفی داره، مثل دابه میمونه، دابه معنی لغوی داره، یعنی مایدو با علاوه جل عرضه، اون چی میجنبه، یه معنی عرفی داره، وقتی میگن دابه یعنی چارپا، این ما باید هم کنیم معنای عرفی. اینجا هم اینطور ملاهی ممکنه یعنی اون چی که آلاتی که ما را از یاد خدا مثلا غافل کنن، اما عرفن وقتی میگفتی در لسان روایت فهم آقایینم همینه، ملاهی یعنی آلات موسیقی، آلات موسیقی. در بعضی همین روایت دو تا تعبیر داره، هم تعبیر ملاهی کرده یه جاش، تظهر الملاهی، یا یه جاش تعبیر معازف کرده. البته معازف را آمده عبارتش اینه که این معازف در بله در حرمین مثلا میخواد بفرماید انقدر شور شده مطلب، علائم آخر زمان داره میشماره، که این معازف را، آلات موسیقی را داخل حرمین بیت الله الحرام به مسجد نبوی هم خواهن زد. اصل مطلب را اینقدر قبیح میگیره که اصل مطلب حرام مسلمه، اما اینقدر این حرمت میخواد بگه که شور میشه مطلب، تا اونجا میرن میزنن اینا را، دیگه اینقدر قبحش میره، که بیت الله هم میرن اینا رو میزنن. خب عنوان معازف یعنی مطلق آلات لهوه، این غیر از این عناوینی که شما ذکر کردید. یکی از عناوین که باید آورده بشه حتما عنوان معازفه، یکی هم عنوان ملاهی غیر از لهوه. با این نگاه عرفی که میگم وقتی اینطور باشه یعنی خود آلات موسیقی. الان مستند مثل آقای گلپایگانی اینا اینجور موارده. بله ولی معنی عرفیش عرض میکنم آقای گفتن که بهتره، چون ما الان ملاکمون عرفه در فهم روایات، عرف عام چی میگه و عرف عام این یه مطلبه که میخواستم همین را بله که باید خیلی توش تأکید بشه. اگر بخواید مطلقا بگید خب این حرف این آقای اینه، اینا باید رد کنید و اینا دو قسم درست نمیکنن. اگر هم مثل آقای خویی بشید بفرمایید نه، ما آلات لهو و لعب اون چه که کسانی که متدین نیستن در مجالس عروسیشون چجوری میزنن صوت لهو و لعبی، اون حرامه. چرا؟ چون مطلقات رو میگه ما نداریم، مجمل میبینن، اخذ به قدر متيقن میکنن، قدر متيقن رو این میبینن. قدر متيقن چیه؟ اون صوت اهل لهو، اون صوتی که کسانی که تدین ندارن حاضرن اونطوری بزنن تو مجالس عروسیشون. یکم این مال شادشه، مال اون غمناکش هم صوتی است که دراویش حاضرن در خانقاه اونطوری بزنن، اونا میزنن، اون غمناکه. این دو تا رو گفتن حرامه. یه وقتی مثل آقای سیستانی البته دومی رو هم اضافه کرده، اولی رو آقای خویی داره، هم صوت اوله و اینا خیلی دارن اینا. علی یه وقتی اینطوری هم میشید. خب اگه این مبنا رو گرفتید میتونید دو قسمش کنید دیگه، این از راه لهو اینا نه جلو. اینا اومدن گفتن چون اینا حرامه، آقای خویی یه جزش میپرسن در اون مسائل مستحدثه، یه مسائل چیه، یه سری مسائلی ازش پرسیدن چاپ شده جداست. اونجا یه سوالی که ازش میکنن این موسیقی چطوره حرام، میگن همین صوتی که افرادی که تدین ندارن به این مضمون میزنن در مجالسشون هم کیفیت رو مرادشه نه مضمون، این حرامه. اما صوتی که اینطور نباشه اون حاضر نباشن بزنن، مثال میزنه، خودش مثال زده اونجا، میگه مثل چی؟ مثل صوت طبل فرض کنید عزا یا شیپور جنگی که میزدن، یا فرض کنید مارش جنگ، یا فرض کنید نقاره امام رضا، یا فرض کنید اون صدایی را که برای لالایی همراه بچه، برای بچه میخوام بخوابونن میگذرن گاهی وقتا آرام میکنه، یا صدایی که در بعضی بیمارستان ها موسیقی آرامی میگذرن که طرف بخوابه مریض، اینا رو مثال زده اونجا. یا این مثال هم زده بعضی از موسیقی کلاسیک که الان مثالش من اضافه میکنم، مثل این مثل لورل هاردی را همه دیدن دیگه، این لابلاش موسیقی میزنه، موسیقی اون زمان قدیم، این جور فیلم های اینه میگن آقا هیچ که حاضر نیست مجلس عروسیش اینا رو بزنه، همه این اقسامی که گفتم اینا رو بعضی ایشون داره اینا رو. فقط هم یه اخیری مثالش من زدم بله اونا رو. خب اینا رو گفته اشکال داره، آقای سیستانی همون اضافه کرده مال دراویشو ظاهرا ایشون داشت. خب اینطوری اگرم اینو گفتید میتونید الان دو قسم درست کنید، بگید یه قسمش محلله که همیناست، یه قسم محرمه. اما اینا رو کی داخل در این بحثا میکنه آقایون؟ اینا که اینا رو نمیخوان، اینا جاز میخوان، پاپ میخوان، هم چی میخوان، همون اقسام که شما میگید اونا رو میخوان، یا به چه درشون میخوره؟ میمونم یه کسی هم مثل من رهبری مثلا خواهشون اومده، گفتم تو اون جلسه هم عرض کردم، مثلا خواهشون میفهمن که نه نقل میکنه، البته من دفعه اول مسائل ایشون استفتاءات ایشون که در اومد دیده بودم، چاپ اولش نوشته بود مطلقا حرام است، این دیدم خودم. بعدن این چاپای بعدی که آمد هی تغییر که تا شد این تیکه که الان اگر در خود مخاطب تأثیر بکنه، تأثیر شخصی بکنه، در هر کسی باید خود چه بینه درش تأثیر میکنه نمیکنه، اگه تأثیر میکنه حرامه. اینم آمده مجمل دیده ولی قدر متيقن را گرفته، اما قدر متيقن از یک همه گرفته، از یک چیزی نیست که در خود مخاطب تأثیر کنه دیگه، تا این حد. اینم فنیه یعنی، نه که خلافه، اما اینطوری. خب این الان باید جدا بحث بشه، مثلا در طول تاریخ الان این نگفتن آیا مشکلاتی داره، این میخوای میگه میانه، این مطلب آخریه. اما به هر حال اگه اینو گفتید باز میتونید درست کنید، بر مبانی باید اول در نظر بگیرید مبانی آقایون کدومن، اون وقت ما بتونیم دو قسم درست کنیم، بعد بیایم اینا را از راه دو قسم بیایم جو. اما از راه تقییدهای این روایات و این چیزا که اصلا نمیشه، اونا تقیید قابل تقیید نیستن، اونا تنزیلی ان، اونا فرض کنید ادعایی ان، اینا به این شکلن که جای خودش و اقسام درست میکنه. ببخشید من معطل کردم شما را، البته حرفای دیگه هم بود اما همین قد بسه.
خیلی ممنون و متشکر، تشکر میکنم از جناب استاد، در خدمت آقای دکتر نهاوندی هستیم. بعد افطار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم، خیلی یه بار این مباحثه رو ما تو ماشین داشتیم با آقای دکتر، الحمدلله ذهن جبال در این خصوص دارن. من اجازه میخوام غیر از بحثایی که رو حوزه مبانی جناب آقای بستان مطرح کردن که سر جای خودش هم نکات مهمی است، یه روایتی رو ابتدا عرض بکنم خدمتون، چون مبتنی بر این روایت چند تا نکته میخوام عرض بکنم. خب این روایت همونطور که گفتن یه مقدار از نظر سندی هم قوت و قدرت داره، که روایت سهله. میگه که سألت الخراسانی عن القنا و قلت ان العباسی ذکر انکه انکه بره ترخص فی القنا فقال کذب الزدیق ما هاکذا قلت له سألنی عن القنا فقلت ان رجلا اتا ابا جعفر به امام باقر فرمودن سأله عن القنا فقال یا فلان اذا میز الله بین الحق والباطل فأين يكون القنا فقال مع الباطل فقال قد حکمت. خیلی واضحه تو این روایت اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم. اولا از بین اون عباراتی که در لسان تطبیق ادله ذکر شده مثل لهو و لغو و زور، عنوان باطل به نظر من خیلی عنوان جامع‌تر و قابل تطبیق تری است، که به نوعی اشاره هم فرمودید که به نظر من رو این قضیه یه مقداری میشه ایستاد و بحث رو جلو برد. اما من این بخش رو میخوام عرض بکنم که قیودی که بخواد متقوم مفهوم قنا به معنای قنای حرمت باشه، اساسا این عناوینیم که مثلا اطراب باشه، شدت فرح باشه، نمیدونم متناسب با مجالس اهل فسوق باشه، نظم موسیقی داشته باشه، صوت نیکو باشه، ریتم داشته باشه، شرایط محیطی خاصی داشته باشه، مرقص بودن، اینا همونطوری که آقا هم فرمودن، اینها قیود مقدم حرمت غنا نیست و از روایات اینها بر نمیاد، از آیات قرآن اینا بر نمیاد. لذا من فکر میکنم که با اضافه کردن اون عنوان باطل یه مقداری زمینه و ظرفیت برای طرح این بحث باقی میمونه. اما با این نکته که نگاه کنین، ما اگر بخوایم بر مبنای معنای لغوی بریم جلو، این اشکالات اشکالات جدی است. معنای عرفیه. این روایت هم اتفاقا حکایت از این میکرد. حضرت فرمودن تو اگر دو دسته بشه حق و باطل، کدومشو گفتش که من اینو جزو دسته‌های باطل قرار میدم؟ قیودی به این قضیه نزدن که حالا این اگر تو مجلس فلانی باشه اینجوریست، اگر در مجلس اموی ها باشه اونجوریست، اگر در مجلس عباسی ها باشه اینجوریست. لذا به ذهنم میرسه که ما قضیه رو نباید عصریه بکنیم، بگیم در عصر نبوی چون در زمان معصوم این جزء بسترهای نظام باطل قرار میگرفته، جریان موسیقی به واسطه اون قضیه اصلیه و اون اقتضای شأنی، ما بگیم اینا حرامه، از او که فاصله گرفتیم، یعنی اومد نظام حق شد، همه همون حرمت ها، یعنی اصلا پارادوکس میشه اگر شما با مبنای اون مفهوم باطل بیایید جلو، یا مفهوم مثلا زور بیایید جلو و بعد ازش دست بردارید بگید که خب حالا این زور هست، اما موقعی که تو این کپشن قرار میگیره، تو این اتمسفر قرار میگیره، این زور بودن خودشو از دست میده، عنصر ذاتیشو از دست میده، مقدمات درونیشو از دست میشه، میشه حلال. دقت میفرمایید؟ مخصوصا اینکه مسائل زمینه ای رو ذکر کردیم. این بحث یه موقع ما با آقای زرقامی هم داشتیم. آقای زرقامی سرود منافقین بود، خب ممنوع پخش بودش، اومدن روی سری تصاویر خدمت شما عرض بکنم که انقلابی و حماسی، همون سرود منافقین رو گذاشتن، بعد گفتش که نگاه کنی از اثر خودش رو از دست داد، یه همچی تعبیر و تفکیکی داشت. این نکته اول من، لذا من به ذهنم میسته اگر اینا باطله و عنصر عناصر ذاتی با باطل بودن و داره، با تغییراتی که مثل مثلا ایجاد عناصر زمینه ای ما بخوایم از او دست برداریم و بگیم عرف دیگه از او. نکته دومم تفکیک عرضه تولید از مصرف،
این هم باز عرف ملتفت نیست. یعنی عرف موقع که یک چیزی یه امری دارای پدیده ذاتی قنایی است و او رو در حقیقت از مسیر حق یا همون جریان گمراهی یا انحرافات فکری، انحرافات شبهی، انحرافات روحی منفک میکنه، او دیگه فرق نمیگذاره به اینکه حالا من در حوزه مصرف اینو اگر اینجوری مصرف بکنم این زمینه، یعنی این نیاز به اثبات داره که آیا عرف چنین برداشتی از تفکیک بین حوزه تولید و مصرف رو داره و این فاصله رو به این شکل درک میکنه که اگر تصویر روی موسیقی اومد دیگه عرف چون توجهش میره به تصویر از اون مضمون و محتوا فاصله میگیره، پس این حرمت رو تبدیل به حلیت بکنه. بحث مفصلی داره این قضیه، فکر میکنم این دو تا سوال قابل بحث و گفتگو باشه در این که تشکر میکنم از مباحثی که فرمود.
خیلی ممنون و متشکر از جناب استاد جلالسلام المصمی نهاوندی. اگر نکته هست در پایان اساتید یا جناب استاد نکته دارید ما در خدمتون هست.
فقط نکته رو باز تأکید کنم که حالا اگر اون هم البته باید بحث بشه که من عرض کردم چه اصلا رو قید بگیریم بیوزلن سبیر الله رو قید احترازی بگیریم یا نگیریم در بحث استفاده که ما میخواییم بکنیم تأثیر نداره، ولی در بحث قول زور دیگه اصلا این بحث ها وجود نداره. چی میشه که یه چیزی چرا گفته میشه موسیقی؟ یعنی حضرت چرا میگن که چون ببین الان موسیقی میخوای، الان این موسیقی که متداوله میخوای قرار بدید حق و باطل کجا قرارش میدی؟ این امر صوت امر بیمه بدون چیز نیست، درسته؟
نکنه اون روایت رو کنارش بذارین، تو مسترها نشسته بود گفت دارم میشنوم.
بله اون قناس بله بله.
خب این در کنار خودش تو اون محیط نیست،
ادله تونتر از اون درباره حرمت قنا که ادله داریم ما خیلی غلاظ و شداد. بله عرض من اینجاست، وقتی حضرت میگه شما وقتی این موسیقی یه موسیقی الان داری متداوله، اینو از مخاطب سائل میپرسه شما اینو کجا قرار میدی؟ تو حق قرار میدی یا باطل؟ میگه باطل. یعنی چه؟ یعنی موسیقی که تو اون دوران هست موسیقی باطله دیگه. آیا شما ممکنه، البته این چون چیزه همین یعنی شما میخواید بگید که اساساً موسیقی از این نظر که موسیقی است باطل است، نه از این حس که باطل است حرام است. بله اینی حالا این نکته است. بله همچنان که آقا شیخ میگه که موسیقی از این حس که مطرب است گفته شده لهو و باطل است، غنا رو میگه ایشون میگه غنا از این حس باطل و لهو شمرده شده. چرا؟ چون مطرب است. حالا ایشون یه بیان اینجوری دارن، نمیگن چون چون چیز است، میگه چون حالت اطرابی داره بنابراین ابتدایشون میگه اصل این است که معیار همون لهو و باطل بودنه، اساسا هرچی لهو و باطل باشه حرامه. بعد اون وقت با این بیانی که میکنن اون بیان رو در واقع میذارن کنار. این بیان چیه؟ غنا از این حس لهو و باطل است که چون مطرب است، بنابراین هر چیزی که مطرب باشد یا به تعبیر دیگه حالت اطراب داشته باشه و غنا باشد اون باطل. و خب حالا این دیگه قدری باید روش تعاملی
کرد.
بله
این ظلم طبیعی هست حرام هست الا در اینجا، این ظلم مثلا اینجا اشکال نداره. انا بین که هم اینجا بس میشن روش از قبیل ظلمه، باطله، زوره.
کارش فقط این بوده، وقتی تطبیق هست یعنی همش اقسام حرامه.
خیلی ممنون و متشکر. پرونده باز حالا ان شاء الله جلسات آتی بحث رو ادامه خواهیم داد. تشکر میکنم از محضر استاتی. جلسه رو ختم میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد علیه السلام.